میریم بخش بعدی و پرسش هایی که شما عزیزان حاضر در این جلسه مطرح خواهید کرد.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و برنامه کارگاه سلامت. در حضور جمع علاقه‌مند به موضوعات سلامت داریم راجع به افزایش چربی های خون صحبت میکنیم. تا این لحظه صحبت های کارشناسان میهمان ما رو شنیدید. همچنان فرصت باقی است برای طرح پرسش ها. بریم سوال بعدی. بفرمایید. خواهش میکنم.
من اخیراً سونوگرافی دکتر برام داده و کبدم چرب تشخیص داده شده گرید 2، که البته کلسترول هم یک کمی آقای دکتر بالاست. در نتیجه میخواستم ببینم که این کبد چرب من مربوط میشه به همین کلسترول هم فکر میکنی؟
حالا به بهانه این اندازه هایی که ایشون گفتن حتما شنوندهای ما مشتاقم بدونن از چه سنی باید چربی ها رو چک کرد.
عرض کنم خدمت شما که خب این دو تا نکته رو داشته باشید. یه سوال پیش میاد، اول اینکه قبل از که به کبد چربی شما برسم، این سوال پیش میاد که ما کی چربیمون رو چک کنیم؟ از چند سالگی؟ من این سوال میکنم، شما جواب بدید. از کی؟ 50 سالگی شما؟ 20 سالگی شما؟ 25 سالگی دیگه؟ 30 سالگی؟ بعد اون چه که قابل اهمیت هستش، تو همه جا میگن از سن 20 سالگی به بعد شما باید بیای چربیای خونتون رو سالی یه بار چک کنید. بعضی ها هستش که از این مطب به اون مطب چربی خونشون رو چک میکنن. درست نیست، سالی یه بار کفایت میکنه. نکته دوم، این چربی خون شامل چه چیزایی باشه؟ یه تریگلیسیرید باشه، یه کلسترول باشه، یه LDL، یه HDL. اندازش چقدر تو ذهنتون باشه. تریگلیسیرید هلوش 150، کلسترول هلوش 200 تو ذهنتون باشه. بیه میذاره زیر LDLش. در مورد LDL چه صحبت میکنیم؟ اگه بیماری ندارید، مشکل خاصی دارید، چه بیماری؟ مثل دیابت، مثل بیماری نارسایی کلیه، مثل کمکاری تیروئید، مثل بیماری عروق کرونر، اگه اینها رو ندارید، خب 125 تو ذهنمونه. ولی وقتی که یه بیماری اضافه شد میگیم خیلی خوب، این فرد فشار خون داره، این LDLش باید برسه به 100، و این فرد فشار خون به اضافه دیابت داره، LDLش باید بشه زیر 70.
یعنی سختگیریتون بیشتر میشه.
سختگیریمون بیشتر
میشه. بله.
بعضی از افراد ما بر حسب میزان چربی خونشون اینها رو دسته‌بندیشون میکنیم به 5 گروه چربی. بعضی هستن که فقط دامیننت، یعنی رو غالب کلسترولشون بالاست. بعضیا به صورت غالب تریگلیسیریدشون بالاست. بعضیا ترکیب این دوتاشون بالاست. بعضیا به صورت ژنتیکی تریگلیسیرید خیلی بالا دارن، بالای 1000. بعضی ها نه، LDL های مقاوم به درمان دارن. قابل توجه اون عزیزی که از من پرسید من LDL بالای 180 دارم چیکار کنم بیاد پایین؟ LDL های بالای 180، بالای 170، بالای 150 یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر هستید و باید اونها رو بیاریدش پایین. معمولا وقتی که LDL از یه عددی دست بالاتر ممکنه با دوز داروی یه دونه داروی ما کنترل نشه، مجبور بشیم دو تا داروی ترکیبی بدیم. یه نکته دیگه هم بگم که بعد سوال بعدی هم بگم. یه چیزی داریم ما که این قابل اهمیته، ما بهش میگیم سندروم متابولیک. این سندروم متابولیک رو شما تو خودتون میتونید چک کنید ببینید چی هست، کدوماتون دوچار سندروم متابولیک هستید یا نیستید. 1. فشار خون. 2. تریگلیسیرید بالا. 3. دوره کمر بزرگ. یعنی چی؟ تو خانم از 88 بالا، تو آقایون از 102 بالا. تو ذهنتون باشه. جنسیت هم توش موثره ها، سنم توش موثره. بعد دیابت. ببینید کدوم از اینها رو دارید؟ یعنی شما دارید میافتید تو کاتگوری یا تو گروه کسایی که دچار سندروم متابولیک هستن، یعنی کسایی هستن که این پروسه افزایش چربی تو بدنشون زیاده. یکی تریگلیسیرید بالاست، دقت کنید. شما تو این پروسه میافتین که گرفتاری عروق کرونر پیدا کنید، رگاتون بگیره. وقتی تریگلیسیرید میره بالا، لوزالمعده گرفتار میشه، دچار پانکراتیت میشید، التهاب لوزالمعده اتفاق میافته. وقتی کلسترول و تریگلیسیرید میره بالا، گرفتاری عروق کرونر اتفاق میافته. ببینید تو ذهنتون داشته باشید، کدوماتون فشار خون دارید؟ اونایی که فشار خون دارن دستا بالا. کدوماتون چربی خونشون بالاست؟ کدومات دور کمان بالا سده؟ بعد ببینید تو اون کاتگوری افتادید، یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر و بیماری مختلف هستید. پس باید درمان بشید. درمان چیه؟ درمان شامل سه قسمته. یه قسمتش تغذیه است که در اختیار خانم دکتره، یه قسمتش فعالیت بدنیه که در اختیار خودتونه، یه قسمتش داروه که من باید بدم خدمتتون. پس با تجویز پزشک دارو مصرف میکنیم. خب این قسمت گفتیم در مورد این. حالا کسایی که چربی خونشون بالا میره چه اتفاقی میفته؟ ممکنه این چربی جاهای مختلف رو سوب کنه. یکیش تو کبد، منجر به این میشه آنزیمای کبدی بره بالا. ما میگیم فرد دچار کبد چرب شد. آنزیمای کبدی ممکنه نرمال باشه ولی فرد دچار کبد چرب هم باشه. چه این اتفاق میفته؟ وقتی این چربی های داخل کبد ملتهب نیستن، فقط رسوب کردن، ما میگیم کبدش چربه، چربی دور کبدش هست. وقتی دچار التهاب شدن میگیم این کبدش هم فعال. حالا اگر این بافت چربی که اینها رگای خونی باشه بهشون داره خون رسانی میکنه و این سلولای چربی دورش رو بگیره و اینا رو خفه کنه، نظر خون به این سلولای کبدی برسه، این سلولای کبدی میمیرن. جاش یه بافت جایگزینی میاد که ما این بافت همبند که به فیبروز میگیم، یعنی آقا فیبروزه میشه کبد، به اف نشون میدیم. میگیم هر چقدر سلولای کبدی بیشتر از بین بره، اون بافت همبند بشینه، سلولای کبدی بیشتر از بین رفته. در مورد بافت همبند یه مثال میزنم، دستتون میبره بعد زخمش خوب میشه، بافته میاد ولی این بافته دیگه شکل بافت قبلی نیست، کارکرد بافت قبلی را ممکنه نداشته باشه. تو کبد این اتفاق میفته، فیبروز اتفاق میفته، یعنی بافت کبدی هست ولی اون کارکرد کبد رو نداره. هر چقدر فیبروز کبد بیشتر باشه، یعنی F1 F2 و F3 اتفاق بیفته، نهایتا کبد از کار میفته. میگیم طرف S3 F3 یعنی S کربیس درجه 3، فیبروز هم درجه 3، دیگه کبد نارسا شده. اگه به دادش نرسی ما، این فرد میره به سمت سیروز و نارسایی کبد و یکی دو سال بعد ممکنه فوت کنه. پس هدف از این برنامه هم اینه که ما بگیم چی کار کنیم که این اتفاقات براتون نیفته. پس گفتم یک ورزش، ورزش رو در مورد صحبت کردم، چقدر؟ روزی 30 دقیقه. یا چی کار کنید؟ ضربان قلبتون رو ببرید بالا، یعنی پیاده روی کنید، پیاده روی تند. این مال ورزش. در مورد تغذیهش خانم دکتر صحبت میکنن، در مورد داروش هم به تدریج در ادامه جلسه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی، بفرمایید. خواهش میکنم.
با تشکر آقای دکتر، من اخیراً برنامه پزشکی دیدم که عنوان میشد کسایی که کلسترول بالا دارن و به صورت ژنتیک هست که کمتر به درمان جواب میده، این خیلی خودشونو اذیت نکنن، چون به صورت ژنتیک اینا کلسترولشون بالاست و میتونه یه مقدار از اون درصدی که عنوان شده اینا سختگیری کمتری بشه نسبت به این افراد. چه کار بکنن افرادی که چربی بالا دارن، تغذیهشون به چه صورت باشه؟ و سوال دیگه این که برنج اگر بهش روغن زده نشه، به صورت کته تبخ بشه، میتونه اضافه وزنش کمتر باشه؟ اون درصدی که اضافه وزن میده. خبیتو
گوداری بفهمید. ببینید، در مورد اون بخشی که شما در مورد چربی خون موروثی سوال کردین، اون که جنبه ژنتیکی داره، این که واقعا اونجا تغذیه و الگوی زندگی صحیح میتونه نقش داشته باشه یا نه، واقعا مطالعات نشون میده که بله. یعنی اون کسی که استعداد ژنتیکی رو داره، اگر یه رژیم غذایی مناسب داشته باشه، اگر ورزش رو حتما انجام بده، اگر فاکتورهای خطری مثل سیگار، مثل نوشیدنی‌های الکلی، اینها اجتناب بکنه
میکنه مسلماً در واقع وضعیتش بهتر از شرایطی هست که این موارد رو لحاظ نکنه. پس بنابراین ما مخصوصاً چون تو کودکان هم، یعنی کسایی که زمینه خانوادگی دارن، از همون دوره کودکی هم میبینیم که این چربی خون بالا نمود پیدا میکنه و باید بدونیم که چه جوری واقعاً زندگی بکنیم، چه شیوه تغذیه‌ای داشته باشیم. ولی به طور کلی، حالا اهم از این که جنبه ژنتیکی داشته باشه این چربی بالا یا به دلیل رفتارهای غلط ما ایجاد شده باشه، افرادی که چربی خون بالا دارن، رژیم‌های غذایی که به این افراد توصیه میشه، رژیمایی که ببینید مقدار مصرف روغن‌های جامد رو عرض کردم باید حتما بیارن تو برنامه‌شون پایین. مثالی رو آقای دکتر زدن که من می‌خوام خیلی روش تاکید بکنم، اینکه ما به جای گوشت که خودش حاوی مقادیر بالای چربی اشباع شده است و یه عامل خطره برای همین افزایش چربیای خونمون، ما میتونیم از انتخاب‌های مناسبی مثل انواع حبوبات استفاده بکنیم. ببینید شما نصف لیوان حبوباتتون دقیقاً میتونه ارزش غذاییش معادل باشه با یه تیکه متوسط گوشت خورشتی به اضافه یه حدود 4 تا قاشق برنجتون تازه. و در نظر بگیریم که ما مزیتش چیه؟ شما وقتی حبوبات جای گوشت دارین استفاده میکنید، اون چربی بده رو دریافت نمیکنید. حبوبات فاقد کلسترول هستن، حبوبات فیبر بالایی دارن. ببینید این فیبر خیلی مهمه، چون نه تنها در واقع خود چربی حبوبات کمه، این فیبر باعث میشه که دفع کلسترول رو از بدن افزایش بده. پس بنابراین اونایی که چربی خون بالا دارن، مخصوصا اونایی که صحبت شد که از عزیزان در مورد LDL صحبت کردن، ما قدم اول درمانمون همونطور که آقای دکترم توضیح فرمودن اینه که شما با اصلاح رژیم غذاییتون، با اصلاح فعالیت فیزیکیتون سعی میکنید چربی ها رو به حد نرمال برسونید. اگر نتونستین بعد وارد فازی میشین که نیاز به این دارین که مراجعه کنید خدمت آقای دکتر، دارو درمانی بشین. اما کلن در کنار داروهایی هم که دارین میگیریم، باید یادتون باشه که رژیم غذایی حتما باید رعایت بشه. یعنی این میتونه در واقع خیلی اهمیت داشته باشه. خب چیه نوع رژیم غذایی؟ من به افرادی که LDL بالا دارن واقعا توصیه میکنم که به سمت رژیمای گیاهخواری برن. منتها وقتی میگیم گیاهخواری خیلی مهمه که ببینید، چون انواع متفاوتی از رژیمای گیاهخواری در حال حاضر مطرح میشه. رژیمایی که حالا اصلا هیچ ماده در واقع پروتئینی حیوانی مصرف نمیکنن، بعضیا هستن که لبنیاتو میگیرن، بعضیا هستن تخم مرغ رو میگیرن. اینکه ما بدونیم با یک شناخت درست اینکه چه نوع موادی رو با هم تو این رژیم گیاهی ترکیب بکنیم، یعنی شما هر چقدر بتونید که منابعی مثل حبوبات رو، غلاتی که دارین استفاده میکنین، یعنی انواع نوناتون رو سعی کنین نونای سبوسدار انتخاب بکنید، باید سعی بکنید از سبزیجات بیشتر تو برنامه غذاییتون استفاده بکنید، استفاده به اندازه از میوه ها رو داشته باشین. این نوع رژیم غذایی میتونه خیلی کمک بکنه به اصلاح چربی های خون. و اصولا همون هفته دوبار ماهی که خدمتتون عرض کردم، باز جزء مواردی که روش تاکید دارم من که این هفته دوبار ماهی حتما تو برنامه غذایی باشه، گوشت قرمز رو سعی کنیم تعداد دفعات استفادهش رو به حداقل برسونیم. واقعا اینطوری نیست که ما اگه گوشت قرمز نخوریم هیچ اتفاقی برای ما بیفته. یعنی مطمئن باشین اگر شما یک جایگزین مناسب برای اون گوشت قرمز داشته باشین، میتونید به سلامت خودتون هم کمک بکنید. پس بنابراین استفاده از گوشت ماکیان مثل مرغ، مثل بوقلمون، مثل انواع پرندگان به جای گوشت قرمز، استفاده بهینه از همون منبعی که عرض کردیم، یعنی شما در نظر بگیرید رژیمای غذایی مثلا رژیمایی که بهش میگیم رژیمای غذایی مدیترانه، اینا چه کار میکنن؟ مثلا مصرف ماهی بالاست، مصرف روغن زیتون بالاست تو این رژیم، مصرف در واقع گوشت قرمز پایینه. حالا اگه ما کناره، چون خیلی از کسایی که چربی خون بالا دارن فشار خون بالایی هم دارن، خب در کنارش ما یادمون باشه که نمک کمتر هم باید مصرف بکنیم و همینطور منابع غذایی که حاوی سدیم که تو ترکیب نمک وجود داره، که یکی از مهمترینش باز همون گوشت قرمز است که صحبت کردم. غذاهایی که به صورت کنسروی هستن اینا معمولا نمک خیلی بالایی توشون ممکنه مصرف بشه. پس بنابراین با یک شناخت مناسب، حالا فرق نمیکنه، ما بر اساس شرایط فردیمون، و یه چیزی که خیلی اهمیت داره این که ما واقعا اون ترجیحات فردی شما برامون خیلی مهمه. ببینید یه نفر هست ممکنه بگه که من مثلا از این ماده غذایی اصلا خوشم نمیاد، اشکالی نداره، ما جایگزین داریم برای تمام مواد غذایی.
و باز من اصلا خواهم توی این مشاوره فردی هم باشه. حالا
دقیقاً
شما عمومی دارین یه توصیه هایی میکنین، اونا که این مشکلات خاصی دارن با توجه به وزنشون، سنشون، شرایط شغلیشون، حرکت روزانهشون، وضعیت زندگیشون، سبک زندگیشون، این جزئیات اگه بپرسن خب خیلی راحت تر براشون محاسبه میشه. ما یکی دو دقیقه بیشتر تو پایین
من فقط یه نکته دیگر رو اشاره بکنم در کنار همه اینا، نگه داشتن وزن متعادل. یعنی ببینید اونی که اضافه وزن داره باید حتما وزنش رو کاهش بده، و خود همون کاهش وزن میتونه به این اصلاح چربی خون ما خیلی کمک بکنه.
خیلی سپاسگزارم، ممنون آقای دکتر الچیان. یکی دو دقیقه هم شما نکته های پایانی، توصیه پایانی تو
عرض کنم خدمتتون. این نکته کلیدی در ارتباط با آداب غذا خوردن که از همه مهمتر، اینو من میخوام دقت کنید، هم منجر به کاهش وزن میشه اگه درست بلد باشین چجوری غذا بخورید، هم زودتر سیر میشید، هم حجم غذایتون کاهش پیدا میکنه. پیام سیری 15 دقیقه بعد از شروع غذا به مغز میرسه، میگه ببین سیر شدی، پس بیایم چیکار کنیم، سرعت غذا خوردنمون رو کند کنیم. برای این کار بعد چیکار کنیم؟ غذامون رو خوب بجویم. هر لقمه غذا رو چند بار بجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. چند بار میجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. دکته شماره 2، سعی میکنیم ما بین غذا آب نخوریم که اسید معده‌مون رو رقیق نکنیم و از طرفی فرصت ندیم که باکتری‌های داخل روده و معده رشد پیدا کنن. نکته سوم این که وسط غذا حرف نزنیم. حرف زدن ما بین غذا ایروفاژی ها ایجاد میکنه، نفخ ایجاد میکنه، ورم ایجاد میکنه. وقتی داری غذا میخورید مجبوری جواب طرف رو بدی، پس لقمه غذا تو. نکته بعد از این ماجرا این که جلوی تلویزیون، رادیو، موبایل، کامپیوتر و غیره غذا نخورید. چرا؟ چون وقتی محو یه چیزی میشید یادتون میره که غذا رو بجوید. آب خواستید بخورید نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا. تا گرسنه نشدید سر سفره نشینید. موقع غذا خوردن بشقاب غذاتون رو کوچیک کنید، قاشق غذاتون رو کوچیک کنید. بعد لقمه اول رو که بردید بالا بلافاصله لقمه دوم رو نکشید، بذارید این جویدشه بره پایین و بعد قاشق بعدی رو بلند کنید. نکته بعدی، دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه نخورید، یعنی نان و برنج رو نخورید. بعضی تا نون سر سفره نباشه کنارش رانید. دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه مصرف نکنید. تو صبحانتون یه نوع صبحانه‌ای که بهتون میتونم توصیه کنم جوی دو سر با یه لیوان شیره، اینو بپزید به عنوان یه وعده صبحانه‌ای مصرف کنید. از خصوصیتاش این هستش که هم آنتی اکسیدان داره، هم حاوی ویتامین های ب هست، هم پروتئین داره.
اگر شما حجم مساوی برنج بدون روغن و برنج با روغن رو با هم مقایسه بکنید، واقعیت اینه که اون با روغن خیلی انرژی بیشتری به بدن شما وارد میکنه. ولی اگر اون وقت شما بیاین در واقع روغن به برنجتون نزنین، ولی به جای مثلا 5 تا قاشق برنج اینو بکنینش مثلا یه بشقاب بزرگ برنج، و یه مشکل ما واقعیت اینه که ما در طی سالهای اخیر داره پرس غذاهامون هی بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی اونجا شما انرژی رو اضافه تر گرفتیم، پس خیلی
خلاصه یعنی باید اندازه ها رو دستشون باشه،
این اندازه ها دستشون باشه بر اساس شرایط خودشون. یه نکته دیگه هم که همکارا یعنی اینجا دوستان مطرح کردن در مورد حبوباتی که صحبتش گفتن، حبوبات نفخ میکنیم نمیتونیم بخوریم. من فقط یه نکته کاربردی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید نفخ حبوبات علتش اینه که دو تا قندی توی حبوبات وجود داره که اینا قابلیت هضم توی قسمت‌های بالایی روده ندارن، میرن تو قسمت‌های پایینی توسط باکتری‌های روده تخمیر میشن و اون گاز رو تولید میکنن و ایجاد نفخ میکنن. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اجتناب بکنید از این قضیه اینه که حبوبات رو وقتی خیسش بکنید، حتی میتونید هی در واقع این مدت خیس کردنتون 2-3 روز باشه، آب رو مکرر عوض بکنید. اگه خیلی حساسین یه جوش هم باز که میدین آبشو باز خالی بکنید، اینجوری اون قنده خارج میشه، تنچه حبوبات نفخ نمیکنه.
خیلی
هم حساس بودین بذارین این حبوبات جوانه بزنه. برای اونایی که دیگه خیلی حساسن، پوستاش خیلی راحت جدا میشه وقتی جوانه زده میاد رو آب، وقتی میذارین اون پوستا رو بریزه میرون دیگه اون مشکل نفخ رو نداره. در زمینه اون زمانی هم که آقای دکتر مطرح کردن، یه پیشنهادم من دارم، اینکه شما پیش غذاهای مثل سالا سوپ رو سعی کنید 20 دقیقه نیم ساعت قبل از غذای اصلیتون بخورین. این باعث میشه اون پیامه، در واقع پیام سیریه به مغز برسه و دستور توقفه صادر بشه و خیلی راحت میتونید حجم کمتر
ما که دریغمون میاد که صحبت شما رو واردش بشیم و به پایان ببریم. انقدر جذاب نکته های تغذیه‌ای واقعا ما که من که سالهاست دارم مصاحبه میکنم، هر بار خیلی چیزای جدید یاد میگیرم. نکته ها متاسفانه زمانی که در اختیار این برنامه است همین میزانه و ما به پایان برنامه رسیدیم. اما کارگاه سلامت رو هفته آینده هم تقدیمتون میکنیم. این برنامه رو با حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه، آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص مرحله داخلی تقدیمتون کردیم با موضوع افزایش شبیه خون، پیشگیری، سبک زندگی، تاثیر تغذیه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خواهش میکنم خودتون کارشناسام رو تشویق بفرمایید. ممنون از همه شما و خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. افرا اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا با افرای دیگر در خدمت شما هستیم. اما معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی ظفر، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم دکتر شیلر کیخاوری و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. خب امیدوارم که شنونده برنامه افرا بوده باشید در هفته‌های گذشته. این هفته می‌خوایم ادامه بدیم بحث رو. از اکوتوریسم شروع کردیم در هفته‌های گذشته، بعد اومدیم به سراغ تأثیر متقابل اکوتوریسم و جامعه محلی بر هم دیگه. این مقدار صحبت کردیم، رفتیم به سراغ این که خب معمولاً اصولاً میتونیم اینو قبول کنیم که جوامع محلی خیلی نمیتونن تأثیرات مخربی به صورت معمول، به صورت عرف بر روی اون فرد سفر کننده داشته باشن، که ممکن استثناءاتی هم البته داشته باشه، ولی خیلی چون مهم نیست این قضیه برای ما علل حساب، اکسانمون رو میگذاریم روی تأثیر منفی که در حقیقت اون گردشگر میتونه رو اون جامعه محلی داشته باشه و البته نیمه پر لیوان بحران رو هم می‌بینیم، تاثیر مثبت رو هم بررسی خواهیم کرد. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر کیخاوبنی.
سلام آقای ربانی، خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
متشکرم، منم همینطور. خیلی خب، برگردیم به سراغ بحثی که هفته گذشته شکل گرفت. یه مرور کوچولو من کردم خانم دکتر، فکر می‌کنم کافی بود. بریم به سراغ این که این تاثیر منفی رو چگونه می‌شود کم کرد، چگونه می‌تونیم یاد بگیریم چه تاثیر مثبت بگیریم، چگونه ببینیم این جوامع محلی رو برداشت کنیم. ما خیلی اوقات میریم میبینیم، خیلی هم ذوق میکنیم، خوشمون میاد، خوشم به اون میگذره، ولی چیزی با خودمون بر نمیگردونیم، چیزی به خودمون اضافه نمیکنیم. ما شهرنشین ها اصولا خیلی انسان هایی با تمدن عظیم نیستیم دیگه، در شهرهای کنونی که داریم زندگی میکنیم. بعضی از شهرامون استثنایی که البته ما اونها رو هم جوامع محلی به حساب میاریم. برای مثال وقتی ما پا به شهر یزد میذاریم، احساس نمیکنیم که آره شهری که یه مقداری هویت نداره. که اصلا اینم حرف قشنگی نیست، من یه مقدار هی دارم خودم باز استام میکنم. تهران هم با تمام این متأخر بودنش دارای هویت‌های بسیار زیادی است. شاید خودمون حواسمون در حال حاضر از بین بردیمش، در حال حاضر گمش کردیم. شاید بتونیم ما توی یه تهرانگردی هم پی ببریم، کنکاش کنیم به هویت‌های بسیار بسیار جذابی که از گذشته توی این منطقه از جغرافیای کشورمون بوده.
بله، توی شهر تهران هم چرا جوامع محلی وجود داره. مرکز شهر رو که تشریف ببرید هنوز خانواده های اصیلی وجود دارن. آره. که توی همون خونه های قدیمی زندگی
چه میکنن. تهرونی ها چه کسانی که خیلی وقت اومدن
خیلی وقت تهرون. مثلا 100 سالی هست تهران زندگی
مهاجرت یاد گرفتن همون که تازه اومده بودن، تاثیر خیلی زیادی از تهرونی های اون زمان گرفتن.
دقیقاً همونطوری دارن زندگی میکنن. مادر بزرگ من که سالهای خیلی مثلا شاید حدوداً 50 سال پیش مهاجرت کرده بودن تهران، دقیقاً تا زمانی که زنده بودن همون سنتی زندگی میکردن و واقعا آدم لذت میبرد وقتی وارد خونهشون میشد. ما داشتیم راجع به تأثیرات صحبت میکردیم، گفتیم که اکوتوریسم تأثیر میذاره روی فرهنگ یک جامعه. جالبه، حتی اکوتوریسم میتونه، ما در کل بخوایم در نظر بگیریم، میگیم خب برای جامعه محلی و بومی ما از نظر اقتصادی به صرفه هستش، چون بالاخره میان اونجا سری هزینه ها میکنن که غذا میخرن، صنایع دستی اونجا رو استفاده میکنن، اقامتگاه هایی که وجود داره، اینا همه هزینه براشون از نظر اقتصادی مثبت هستش و ایجاد شغل میشه.
بله.
اما احتمال داره شغل هایی ایجاد بشه که با فرهنگ اصیل اون جامعه همخونی نداره و حتی باعث بشه که یک سری از جوانها اصلا از فرهنگ خودشون دور بشن. به خاطر همین ببینید، مثلا یک جوانی که توی جامعه بومی زندگی میکنه، میبینه یک جوان همسن خودش وارد اون منطقه شده، خب باهاش صحبت میکنه، شهر چطوریه، چه اتفاقاتی توش میفته، و این باعث میشه که فکر مهاجرت توی جوان زنده بشه.
البته سوال من مربوط به اون شغله بوده، فرمودین که ممکنه مشاغلی به وجود بیاد که مال اونجا نیست اصلا.
آره، یه سری مشاغل، مثلا ببینید احتمال داره مثلا خواسته هایی که توریست ها داشته باشن با فرهنگ اون جامعه همخونی نداشته باشه.
قرار نیست اصلا اون خواسته رو اونجا داشته باشه.
بله.
اونجا جای این کار
جای
نیست.
اون کار نیست. ولی خب جامعه بومی به خاطر اینکه اون توریست رو از دست نده، مجبور میشه
کسب
درآمد کنه، اون کار رو وارد فرهنگ
اون
خودش
رو سرویس رو اون
خدمات رو بده و اون خدمات با فرهنگ اون جامعه همخونی نداره و اثر منفی روی جامعه میذاره. نه تنها روی فرهنگ، روی خود تک تک افراد اون جامعه هم اثر منفی میذاره.
قطعا نمیذاره.
بعد چیزی دیگه که وجود داره اینه که افراد بومی که تو اون جامعه هستن احتمالا مثلا میبینن که اون فرآورده های سنتیشون، صنایع دستیشون، غذاهایی که دارن به اون شکل ناب و اصیل مورد پسند جوامع اکوتوریسم نیست. مثلا یه غذایی رو درست میکنن که از نظر ذائقه با توریست هایی که وارد اون منطقه میشن زیاد همخونی نداره. خب میان چیکار میکنن؟ توی اون تغییر میدن. خب این باعث میشه که فرهنگ اون غذا دیگه تغییر کنه. آبگوشتی که ما به عنوان غذای سنتی ما ایرانی ها هستش، از حدوداً 200 سال پیش به این ور خیلی تغییر کرده. خیلی تغییر کرده.
البته خب توی منطقه مختلفی که از همون قدیم متفاوت درست می‌شده.
متفاوت درست می‌شده، ولی باز با همون حال بازم تغییر کرده.
اطلاع دارین چه بوده؟ برای من خیلی جالب.
ببینید مثلا توی نیشابور، اینو من اطلاع دارم که شاید خیلی هم دور نه، حدودا مثلا 70 سال پیش، 70 سال پیش توی زمستون‌ها خب سیب زمینی نبوده.
بله.
گیر نمی‌اومده.
بله.
می‌اومدن چی می‌ریختن توش؟ بادمجون. بادمجون توی تابستون خشک میکردن، توی آبگوشت استفاده میکردن. خب این باعث میشه که خب این یه چیزی بوده که اون موقع به نظرشون رسیده جایگزین کردن. این خوبه توی یک فرهنگ، توی جامعه بومی، ولی زمانی که به خاطر ذائقه توریست ها بیان تغییر بدن، یواش یواش اون غذا تغییر پیدا میکنه و دیگه اون اصالت خودش رو از دست میده. حتی تو صنایع دستی، ببین صنایع دستی که جوامع بومی درست میکنن، خب زمان زیادی میبره، زحمت زیادی روش کشیده میشه، ولی وقتی میبینن که خب متقاضی زیاده، مجبورن کیفیت کار رو بیارن پایین که کمیت کار رو ببرن بالا، تعداد بیشتری تولید کنن،
تغییرات
بدن
به توش. ذهن خودشون میرسه که شاید این مورد پسند بیشتری قرار بگیره.
دقیقاً.
صنایع دستی جدیدی به وجود میاد که خیلی فشار روی تولید اونا گذاشته میشه، در